با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در ادامه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای مقابله با تهدید ایران احتیاج به اعزام نیروی بیشتر به منطقه نیست. نخست وزیر ژاپن قصد دارد به ایران سفر کند. و وزارت امور خارجه آمریکا نتوانست تا موعد مقرر توضیحاتی درباره برآورد تسلیحاتی ایران به کنگره ارائه کند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار سایر همکارانم در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم با شما خواهم بود. نگاهی خواهیم کرد به خبرهای روز، همچنین خبرها رو از نقطه نظر تحلیل مورد بررسی قرار خواهیم داد و البته غافل نمی‌مونیم از نظر شنوندگان رادیو فردا و حتما در ادامه سری هم به شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم و بررسی می‌کنیم که در شبکه‌های اجتماعی چه مطالب داغی رو کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی اونجا به اشتراک گذاشتن، دربارش بحث کردن. اما پیش از اینکه همه اینها رو با هم به اشتراک بذاریم و با هم بشنویم و بیشتر گپ و گفت کنیم، اجازه بدید که در ابتدا شما رو میهمان شنیدن چند خبر بکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتیاجی به اعزام نیروی بیشتر به منطقه خاورمیانه نیست. آقای ترامپ روز پنجشنبه در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه برای مقابله با ایران گفت:
من فکر نمی‌کنم نیازی به این باشد، اما در صورت ضرورت هر تعداد نیرو که نیاز باشد به آنجا خواهیم فرستاد.
پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که پنتاگون طرحی را برای اعزام 10,000 نیروی اضافی به خاورمیانه به کاخ سفید ارائه خواهد کرد. در ارتباط با این خبر ما بیشتر صحبت خواهیم کرد. کامبیز غفوری همکارم در استودیو حضور داره و لحظاتی دیگه به کامبیز ملحق میشیم تا بیشتر دربارش حرف بزنیم و البته با یک کارشناس هم همراه میشیم و این مواضع متفاوت رو که در روزهای گذشته صحبت از این بود که قراره که نیروهایی اعزام بشن به منطقه خلیج فارس و بیشتر مورد بررسی قرار میدیم. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسانم. به گزارش تلویزیون ملی ژاپن، شینزو آبه نخست وزیر این کشور قصد دارد تا کمتر از یک ماه دیگر به ایران سفر کند. این خبر یک هفته پس از سفر آقای ظریف به ژاپن منتشر میشود. آقای ظریف در آن سفر با شینزو آبه و تارو کونو همتای ژاپنی خود دیدار کرده بود. تلویزیون ملی ژاپن میگوید که آقای آبه این تصمیم را در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن مطرح خواهد کرد و سپس تصمیم قطعی خود را اعلام می‌کند. دونالد ترامپ فردا 4 خرداد ماه راهی ژاپن خواهد شد. از سال 1978 میلادی تا کنون هیچ کدام از نخست وزیران ژاپن به ایران سفر نکردند. ژاپن از خریداران نفتی ایران یکی از 8 کشوری بود که مشمول معافیت‌های تحریمی آمریکا شده بود. و وزارت خارجه آمریکا نتوانست تا موعد مقرر شده اطلاعات جانبی بیشتری از برآورد سالانه کنترل تسلیحات ایران در اختیار کنگره قرار دهد. وزارت خارجه آمریکا 26 فروردین ماه برآورد سالانه کنترل تسلیحاتی خود را منتشر کرد و 3 روز پس از آن خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به وجود اختلاف نظر میان سرویس‌های اطلاعاتی و امور خارجه آمریکا در رابطه با توانایی‌های نظامی ایران اشاره کرد. مقام‌های آگاه در گفتگو با رویترز مدعی شده بودند که وزارت امور خارجه در برآورد تسلیحاتی ایران سیاسی کاری کرده تا زمینه را برای اقدامات نظامی علیه ایران آماده کند. پس از این گزارش‌ها پنجشنبه هفته گذشته 3 کمیته داخلی کنگره از وزارت امور خارجه خواستند تا ظرف 1 هفته اطلاعاتی جانبی در این رابطه ارائه دهند. این ضرب العجل بدون دریافت اطلاعات روز گذشته به پایان رسید. دونالد ترامپ پس از خروج از برجام سیاست فشار حداکثری علیه ایران را در پیش گرفته و کاخ سفید مصر است تا رفتار ایران در منطقه را عادی سازی کند. ایران از آن سو آمریکا را عهد شکن و زورگو می‌داند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و این رو هم اضافه کنم که شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و من هم محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. همونطور که پیشتر پیش پای شما گفتم در خصوص اینکه تا لحظاتی دیگر قراره که با کامبیز غفوری همراه بشیم تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های دونالد ترامپ همونطور که میدونید تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بالا گرفته و در روزهای اخیر صحبت‌های بسیاری در این خصوص میشه. مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه اول خرداد ماه به خبرگزاری رویترز و آسوشیتد پرس گفتند که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون طرح‌هایی برای اعزام هزاران نیروی اضافی دفاعی به خاورمیانه داره. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همونطور که در خبر هم بهش اشاره کردم گفته که فکر نمی‌کند نیازی به این اعزام نیرو باشد، اما سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفت که در حال بررسی افزایش نیرو در منطقه است. کامیز، مسئله افزایش نیروها در منطقه که در روزهای اخیر درباره‌اش زیاد شنیدیم مسئله‌ای که از دیروز مطرح شد و همچنان صحبت‌ها درباره‌اش ادامه داره. بد نیست یک اشاره‌ای بکنیم به پس و پیش ماجرا.
دقیقاً همینطوره. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه بود که اعلام کرد پنتاگون در فکر اعزام 5000 تن از نظامی‌های آمریکایی به خاورمیانه است. ساعتی بعد از انتشار این خبر، اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش بشه، گفت پنتاگون قصد داره طرحی برای اعزام 10000 نفر از نظامیان به کاخ سفید ارائه بکنه. البته در خبرها اومده بود که این درخواست صرفاً محدود به افزایش نیرو نیست، بلکه شامل کشتی‌های جنگی میشه، شامل سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت میشه. همزمان تلویزیون CNN گزارش داد که علاوه بر این موارد گفته شده، موشک‌های کروز به تقاضا شد که مستقر بشن به تعداد بیشتری در زیر دریایی‌ها و کشتی‌های جنگی آمریکا. یک موضوعی که تا ظهر دیروز کاملا مشخص نبود این بود که منبع رویترز گفته بود درخواست نیرو از سوی سنتکام یا همون ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که حوزه عملیاتش خاورمیانه و آسیای مرکزی انجام شده، منتظر تایید پنتاگون. اسوسییتد پرس قید کرده بود که پنتاگون این طرح رو به کاخ سفید فرستاده. این یکی از موارد تفاوت در خبرها بود. روز پنجشنبه روشن شد تقاضای سنتکام در پنتاگون در دست بررسی، به این صورت که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا بدون ذکر رقم دقیق تایید کرد که پنتاگون به درخواست فرماندهان آمریکایی در خاورمیانه در حال بررسی افزایش نیروهاش در این منطقه است. آقای شانهان گزارش‌ها مبنی بر اینکه حالا 5000 تا یا 10000 تا رو رد کرد، فقط گفت
محل مناقشه بود این تعداد،
گفتش که اعزام نیروهای بیشتر از جمله اقدامات در دست بررسی. در مقابل آقای ترامپ هم در گفتگوی با خبرنگاران گفت فکر نمی‌کنه نیازی به این باشه، همونطور که در خبرها داشتیم اما تاکید کرد که اگر نیاز باشه قطعاً نیروی نظامی می‌فرستیم به اونجا در صورت لزوم.
خب تو گزارش‌ها تا حالا گفته شده که اصلا خود آمریکایی‌ها که میگن هدف اونها از این مسئله بازدارندگی و حفاظت از نیروهاشون در خاورمیانه و هدف جنگ نیست، به هر حال هر دو طرف این رو اشاره میکنند، اما همین صحبت از اعزام نیروها واکنش برانگیز بود. واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو هم در پی داشت که در جمع گروهی از ایثار گفته شده ایثارگران جنگ 8 ساله ایران و عراق صحبت کرده بود.
برای همونطور که گفتی طرفین بارها اعلام کردن قصدشون جنگ نیست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا همین دیروز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری آمریکا وان گفتش که هیچ کس در دولت ترامپ خواستار جنگ نیست. آقای پومپئو با این حال تصریح کرد که ایرانی‌ها باید درک کنن، همونطور که رئیس جمهور ترامپ در توییت خودش گفته، ما از منافع آمریکا دفاع خواهیم کرد. همونطور که مقام آمریکایی میگن جنگ نمیخوان اما آماده دفاع از منافعشون هستن، مقام‌های ایرانی هم میگن جنگ نمیخوان اما تسلیم فشارهای آمریکا نخواهند شد. به سخنان آقای روحانی اشاره کردیم، بخشی از این سخنان رو که روز پنجشنبه اجرا شده با هم بشنویم.
اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره، اگر سرزمین ما بمباران بشه، اگر فرزندان ما شهید بشن، اگر عزیزان ما جانباز بشن، اسیر و آزاده باشند، ما دست از هدفمون و استقلالمون و کشورمون و عزتمون بر نمی داریم.
همزمان
صدای آقای روحانی رو بگیم و بعد
همزمان برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در گفتگوی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که نقل و انتقال تسلیحات بیشتر به خاورمیانه دلیلش این بوده که واشنگتن بتونه از خودش دفاع کنه، اما در حمله به ایران پیشقدم نخواهد شد. آقای هوک همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده از نیروی نظامیش علیه ایران استفاده می‌کنه یا نه، گفت تنها در صورتی این کارو می‌کنه که اول به ما حمله بشه.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود. نگاهی داشتیم به افزایش تنش بین تهران و واشنگتن در هفته‌های اخیر و اینکه مقام‌های دولت آمریکا میگن اطلاعات موثقی درباره تهدیدهای جدید ایران دریافت کردند و به همین دلیل نیروهای خودشون رو در منطقه تقویت می‌کنن. ایران همین موضوع رو همونطوری که می‌دونید رد کرده. دونالد ترامپ گفته برای مقابله با تهدید ایران احتیاج به اعزام نیروی بیشتر نیست. برای اینکه این مسئله رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم و نگاه تحلیلی‌تری داشته باشیم، همراه میشیم با حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک در منطقه خاورمیانه، تا نگاه کنیم به این موضوع. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. ما در میشه گفت ظرف 24 ساعت گذشته دو نظر متفاوت رو داشتیم درباره اعزام نیروی بیشتر به منطقه خاورمیانه و از طرفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته برای مقابله با تهدید ایران احتیاج به اعزام نیروی بیشتر نیست. آیا این میزان نیرویی که الان آمریکا در منطقه داره میتونه جوابگوی اون چیزی باشه که آمریکا ازش به عنوان بازدارندگی نام میبره؟
تنش‌ها در خاورمیانه رو به افزایش، این یک حقیقت، اما به نظر میرسه بخشی از اون چیزی که در خاورمیانه میگذره متأثر از رقابت‌ها و اختلافات جناحی و سیاسی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هم باشه. فراموش نکنید فارغ از اینکه اختلافات تو آمریکا چقدر زیاد باشه یا سر چه مسائلی باشه، اینها در دفاع از منافع کلانشون یا در مقابله با تهدیدات نظامی و امنیتی فرای جناحی عمل میکنن. طبق قانون اساسی وظایفی دارن، مأموریت هایی دارن، حس کشور دوستی و میهن دوستی دارن و باید پاسخگو باشن. از طرف این رو هم باید در نظر بگیریم که دولت یا کنگره در آمریکا اینکه در اختیار کدوم جناح باشه، حمایت های سیاسی و نظامیش از شرکای منطقه‌ایش تو خلیج فارس رو همواره داشته و اگر می‌بینیم ناوی به خلیج فارس اعزام میشه یا صحبت از اعزام نیروی بیشتر میشه، چه اینکه تقویت باشه، چه مقابله با ایران باشه، چه با احتمال خیلی کم قصد حمله نظامی یا تحرک نظامی رو داشته باشه، باید بدونیم که دو جناح در این مسئله مشترک عمل میکنن.
تا چه اندازه الان با توجه به اینکه ما دو نگاه متفاوت رو داریم درباره اعزام نیرو به منطقه خاورمیانه، این میتونه بیشتر یک در اصل آنچه که مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها تکرار کردن جنگ روانی باشه علیه اونها؟
ابعاد زیادی شد. قبلا هم در صحبت با همین شهروندان های رادیو فردا بارها عنوان شده که جنگ قرار نیست در منطقه به صورت جنگ های کلاسیک باشه. اصلا شکل جنگ ها متفاوت شده. جنگ های امروز هیبریدی است، معجون یا ملغمه متفاوتی از جنگ های الکترونیک، روانی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی که یک بخشش هم میتونه نظامی باشه. یک چیزی رو که پایه‌ای باید بدونیم، تعریف جنگ با تعریف درگیری متفاوته. درگیری یک بزنبردهی، یک گذار موقت، یک گذر موقت توش هست، ولی جنگ یک درگیری دامنه داره. اون چی که در خاورمیانه در حال اتفاق افتادنه بسیار به درگیری نزدیکه و اگر این تعریف رو قبول داشته باشیم میبینیم که مدت هاست و سال هاست که شروع شده، کما که میبینیم شبه نظامیان که بازوی اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران کنونی هستن فعالن. منافع امارات، منافع عربستان تهدید میکنن و جنگ در عراق و سوریه هم که به قوت خودش باقی است. از این نگاه خواهیم دیدش که اینها درگیری بر خودش باقی، اما یک جنگ رو نه. جنس ادوات نظامی و ظرفیت های نظامی که آمریکا به خلیج فارس آورده با یک جنگ همخوانی نداره. اما با یک
چرا این گونه است؟ یعنی همخوانی نداره؟
ببینید، برای اینکه وارد یک درگیری نظامی بشه نیاز به یک ادوات خاصی، نیاز به شرایط خاصیه. ببینید که تجربه نشون داده آمریکا از بعد از جنگ ویتنام هرگز مستقیم درگیری جنگ به کشوری نشده، همواره خودش رو زیر یک ائتلاف داشته که بار مالی و بار روانی اون رو در دنیای بین الملل سرشکم بکنه. هنوز اختلافات نظامی بین ایران و آمریکا یا تنش‌های نظامی بین اونها به حدی نرسیده که آمریکا حتی بخواد وارد ائتلاف بشه.
یک مسئله دیگه هم که وجود داشت این بود که وزارت امور خارجه آمریکا نتونسته تا موعد مقرر توضیحاتی درباره برآورد تسلیحاتی ایران به کنگره ارائه بده و مقام‌های آگاه که با رویترز گفتگو کردن گفتن که وزارت امور خارجه در برآورد تسلیحاتی ایران سیاسی کاری کرده تا زمینه رو برای اقدامات نظامی علیه ایران آماده کنه. توان واقعا الان نظامی ایران چگونه است، آرایششون به چه صورتیه و تا چه اندازه میشه صحه گذاشت بر این خبری که منتشر شده؟
از طرف خدمتتون، بزرگترین ابزار نظامی ایران در منطقه فعلا شکننده است. آمریکا و خود جمهوری اسلامی بهتر میدونن که ظرفیت نظامی ایران خیلی پایین اومده. 8 سال جنگ زحمت دستگاه‌ها و سیستم‌های نظامی ایران رو کشیده. 40 سال فرسوده شدن، در تحریم بودن، نتونستن اوورهال بشن، نتونستن تجهیزات و ادوات نظامی تازه بگیرن. اینها همه به کنار، یک چیز دیگه هم باید در نظر بگیریم. هر کشوری سیاستمداران خودش بهتر از هر کس دیگه میدونن در آینده چه اتفاقاتی قرار است بیفته. در بودجه سال 98 در مقایسه با سال 97 میبینیم که بودجه دفاعی ایران کاهش پیدا کرده، اما بودجه وزارت اطلاعات افزایش پیدا کرده. این نشون میده که ایران تهدیدات خودش رو در حوزه نظامی نمیبینه، بلکه در حوزه امنیتی و اطلاعاتی میبینه.
سپاسگزارم. حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی و استراتژی، که در منطقه خاورمیانه حضور داشتن و ما رو همراهی می‌کردند با نگاهی به افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن و صحبت‌هایی که در خصوص اعزام نیروی بیشتر به خلیج فارس و منطقه خاورمیانه هست. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. فرصتی دست داده تا نظر شنوندگان رادیو فردا رو هم درباره این مسئله ببینیم شما هم و بشنویم. شما هم میتونید به این شنوندگان و به جمعشون بپیوندید.
در رابطه با این جلسه که توی کنگره آمریکا بوده و یه سری از طرف تهران رفتن توی کنگره که نماینده ها رو متقاعد بکنن، من سوالم اینه که اینا چه چیزی براشون گنج بوده، چه چیزی براشون نامفهوم بوده که اینا رفتن توضیح بدن؟ یعنی تو این 40 سال از اون روز اولی که این جمهوری اسلامی تشکیل شده، از اون گروگانگیری ها، از اون بمبگذاری ها، از این 40 سالی که دارن میگن مرگ بر آمریکا، این همه عملیات خرابکارانه، این همه میگن نمیدونم آمریکا فلان، این همه بدبختی درست کردن برای مردمشون، اینا نمیدونن که ایران یه شرکته و حکومت اسلامی یه شرکته، رهبرم یه مدیر شرکته، دیگه بقیه همه کارمنداشن.
من یه سوال داشتم از آقای ظریف. آقای ظریف فهمودن به آقای ترامپ که شما به ایرانی احترام بذارید. من این سوال واسم پیش اومد، این شامل حاله خود آقای ظریف و مسئولان ایران هم میشه یا فقط برای خارجی‌ها و آقای ترامپه؟ چون ما در 40 سالی که نگاه میکنیم هیچ گونه احترامی به هیچ فرد انسانی ایرانی گذاشته نشده. بنابراین این سوال واسه من عجیبه که این فقط برای خارجی‌هاست یا برای خود آقای ظریف هم هست.
آقای روحانی در صحبتاش گفتن که چنانچه در مورد رابطه با آمریکا دوچار تفاوت دیدگاه باشیم رفراندوم برگزار میکنیم طبق اصل 59 قانون اساسی. منم میگم آقای روحانی اگه قرار باشه رفراندوم برگزار کنیم، اولین رفراندومو در مورد کل موجودیت نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه برگزار میکنیم.
سوالی از سیاستگزاران آمریکایی داشتم و اونم اینه که هدف شما از این تحریم ها ادب کردن حکومت ایرانه یا ملت ایران؟ چون همونطور که میدونید تحریم ها در زندگی شخصی مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی سرسوزنی اثر نداره و تنها کمر ملت ایران رو زیر این فشارهای بسیار زیاد اقتصادی خمیده تر کرده.
نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا بود که شنیدید. یک خبر هم بهتون بدم، وزارت خارجه آمریکا گزارش‌ها از ارسال پیام خصوصی به تهران رو رد کرده. درباره این خبر در بخش‌های بعدی قطعاً برای شما بیشتر خواهیم گفت. اما در ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار کشور، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال جاری در قیاس با سال قبلش به 52% رسیده. این رقم در مورد برخی از کالاهای خوراکی نظیر گوشت قرمز، میوه، سبزیجات و خشکبار بیش از 100% بوده. دخانیات نیز در اردیبهشت امسال نسبت به سال قبل نزدیک به 120% افزایش قیمت داشته. همه اینها رو بشنویم از سمیرا قرایی.
برنج 5 کیلویی تارم آستانه 123 هزار تومان، 1 کیلو ران گوسفندی 135 هزار تومان و 9 عدد تخم مرغ سفید 7 هزار تومان. اینها آخرین قیمت هایی است که فروشگاه شهروند روز دوم خرداد ماه ارائه کرده است. کالاهایی که سال گذشته در همین روز تا حدود 80% ارزان تر بودند. تازه ترین اعداد و ارقام مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات در اردیبهشت سال 98 در قیاس با اردیبهشت سال 97 تا 82% تغییر کرده است. این رقم حتی در مواردی نظیر گوشت قرمز از 100% هم بیشتر بوده است. عدد شاخص کل در اردیبهشت امسال 52.1% افزایش داشته است. یعنی هر خانواده برای خرید مجموعه مشابهی از کالاها و خدمات اردیبهشت امسال حدود 52% بیش از اردیبهشت سال قبل هزینه کرده است و البته این رقم در مورد همگان مصداق ندارد. بر اساس تقسیم بندی ها در ایران خانواده ها در 10 دهک می گنجند. دهک اول ماهانه بین 700 تا 800 هزار تومان هزینه زندگی و معاش دارد و دهک دهم در ماه بین 16 میلیون تومان هزینه می کند. شهروندان ایرانی متناسب با خرج هایشان در یکی از این دهک ها می گنجند و دامنه تغییرات شاخص مصرف برای تمامی ایرانی های متعلق به هر دهک حکی بر اساس تازه ترین آمار بین 33 تا 36% بوده است. آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی مقیم ترکیه آمار و ارقام تازه مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه را چنین تحلیل می کند.
خب ما یه روند افزایشی تورم در ایران رو داشتیم از ابتدای سال قبل که حالا از نظر اینکه بخوایم علت شناسی بکنیم یه سری مسائل بنیادی است مثل رشد نقدینگی مازاد در اقتصاد ایران که همراه میشه با اون شوک تحریم و بعد شوک ارزی که ما افزایش قیمت دلار رو داریم و تأثیرات رو روی بازار میبینیم. این که طبق این گزارش مرکز آمار 52% تورم هست، این به معنی این هست که این سبدی از کالا و خدمات که مرکز آمار ایران در نظر میگیره که بیش از 400 قلم کالا و خدمت رو در بر داره، اینها میانگینش 52% افزایش پیدا کرده. اما بسیاری مواقع این شاید با اون چیزی که مردم احساس میکنن متفاوت هست، به دلیل اینکه ما اگر وارد جزئیات گزارش بشیم مثلا میبینیم در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها تورم خیلی بیشتر از این هست. 82% در خود گروه هست و در بعضی زیر گروه ها مثل گوشت قرمز، مثل میوه و خشکبار و سبزیجات ما میبینیم که حتی بالای 100% هست. یعنی قیمت ها در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل 2 برابر.
یکی از چالش‌های زندگی روزمره در ایران در ماه‌های اخیر مسئله چند قیمتی شدن کالاهای خوردنی و آشامیدنی بوده است. یکی از مخاطبان رادیو فردا در این باره خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین می‌گوید:
آقای خامنه‌ای که در رأس حکومت جمهوری اسلامی هستی، هر روز که وارد یه سوپرمارکت میشم با قیمت‌های جدید بر روی اجناس مواجه میشم. آیا درسته با این سیاست‌ها جامعه رو به اینجا کشوندن؟
آرش آذرمی تحلیلگر اقتصادی معتقد است چند دستگی قیمت در ایران هم تابع تفاوت قیمت‌ها در مراکز گوناگون عرضه است و هم تابعی از تورم متناوبی که در یک بازه زمانی بارها تغییر می‌کند.
ببینید، این که گفته شده قیمت میوه و خشکبار 2 برابر یا بیش از 2 برابر شده طبق این آمار رسمی، بدین گونه نیست و خیلی بیشتر از این هست. این به این دلیل هست که این قیمت‌هایی که مرکز آمار در واقع مد نظر و محاسبه می‌کنه بر اساس قیمت مراکز رسمی است و در بسیاری موارد قیمت مراکز رسمی مثلا فروش میوه با قیمت‌های محلی متفاوت هست. این قیمت چنگانه از نظر جغرافیایی، اما از نظر زمانی هم وقتی که ما میگیم در طول یک سال قیمت‌ها دو برابر شده، خب یعنی این به مرور این اتفاق افتاده، یعنی جنسی که شما امروز می‌خرید ممکنه 10 روز بعد در واقع یه افزایش قیمتی رو داشته باشه که این قیمت‌های چندگانه رو ببینید.
ایران در بیش از یک سال اخیر دچار بحران ارزی شده و همراه با افزایش نقدینگی در حال تجربه تورمی شدید است. تورمی که به گواه صندوق جهانی پول می‌تواند تا انتهای پاییز تا 50% افزایش یابد. اینها در کنار هم اقتصاد ایران را مبتلا به رکود تورمی کرده است که توأم است با افزایش قیمت‌ها از یک سو و رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش دستمزدهای واقعی مردم از سوی دیگر. اینها یعنی فقرا فقیرتر می‌شوند، فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه می‌آید و به مرور کالاهای خوردنی نظیر گوشت، حتی گوشت سفید از سبد غذایی دهک‌های پایین حذف می شود.
نگاهی بود به تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال جاری که در قیاس با سال قبلش به 52% رسیده. نگاهی از سمیرا قرایی بود. یک خبر هم همکارانم در بخش خبر هم اکنون به دستم دادند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که روز 17 خرداد از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار کنارگیری می‌کند. درباره این خبر قطعاً در بخش‌های بعدی خبری بیشتر برای شما خواهیم گفت، اما اجازه بدید بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، همراه بشیم با نیوشا صارمی که هم اکنون به استودیو اومده تا ما رو در جریان داغ‌ترین هشتگ بگذاری و مسائل دیگرشو که با هم میریم جلو.
محمد، همونطور که حتما مخاطبان رادیو فردا هم از مجله‌های مختلف خبری شنیدن، تنش بین ایران و آمریکا همچنان ادامه داره و این موضوع همچنان موضوع جذابی برای کاربران و ازش می‌نویسن. هوریس نوشته خب ترکیه هم پس از افغانستان واردات نفت رو متوقف کرد. قطر اعلام کرد بر اساس تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا فقط اجازه صادرات دارو و غذا به ایران رو داره. اقتدار نظام در عرصه بین‌المللی رو شاهد هستیم. حسن روحانی به تازگی گفته ایران تسلیم نخواهد شد و محمد همچنین گفته که دست از تعبیر او استقلال و عزت کشور بر نخواهد داشت حتی اگر بمباران شود. تعدادی از کاربران هم به این حرف واکنش داشتن. مثلا نیما نوشته ملاحظه بفرمایید که ساعت‌ها وقت گرانبها را در صف رأی تلف کردید برای سایه جنگ. بعد روحانی میگوید مملکت را بمباران هم کنن جمهوری اسلامی از ایدئولوژیش عقب نمی‌شیند. حتی نمی‌دانم شما به چه چیزی میگویید اعتدال. کاربر دیگری هم نوشته این حرف روحانی از اون شعارهای مبارزه عاشورایی است که هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی برای آیت الله خمینی خواند، بعد هم آقا جام زهر رو نوشید.
اشاره به همین حرفایی که گفته بودن تسلیم نمیشیم حتی اگر سرزمینمون بمبارون بشه.
حرف از محسن رضایی شد. محسن رضایی به اظهار نظرهای جنجالیش به خصوص در توییتر شهره است و اخیراً هم نوشته شکست ترامپ از ملت ایران او را به سرخورده ترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا تبدیل خواهد کرد. که کاربران زیادی انتقاد کردن به این نوشته رضایی، اما صادق زیبا کلام نوشته آقای رئیس جمهور امشب فرمودن که ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد حتی اگر ما را بمباران کند. این روحیه مقاومت یقینا ستودنی است، اما آقای روحانی کلیگویی ها و شعارهای تکراری 40 ساله در ترجیح آمریکا ستیزی رو کنار بگذارن و بفرمایند آمریکایی ها دقیقاً از ما چه خواستن که نبایستی تسلیم.
نیوشا جان اجازه بده که چون وقتمون خیلی کمه، یک مسئله هم خیلی داغ شد، اینکه 30 زن و مرد رو در یک کلاسی که گفته شده کلاس خصوصی یوگا بوده تو گرگان بازداشت کردن. این هم خیلی واکنش برانگیز بود. میخوای به اونم اشاره کنی؟
درسته. مسعود سلیمانی از مقام‌های قضایی استان گلستان این خبر رو اعلام کرد و گفتش که زنان و مردان در یک منزل با پوشش نامناسب حاضر می‌شدند و رفتارهای نابهنجاری داشتن. این موضوع هم برای کاربران جذاب بوده و ازش نوشتن. رضا نوشته یکی بیاد همین وقایعی که روزمره اینجا اتفاق میفته، مثل همین دستگیر کردن آدمایی که کلاس یوگا میرفتن و پیگرد قانونی اون خانومه که تو ابیان آواز خونده و حکم شلاق واسه روزخاری و غیره رو که بهش اعتراض هم دارین رو فیلم کنه بهش میگین وطن پروش. کاربری با نام بلد هم نوشته واقعا نمیفهمم جمهوری اسلامی چرا انقدر مخالف زندگی کردن مردمه. آقا تو خونه یارو دیگه سرک نکش، بذار توی چهار دیواری مردم یه نفسی بکشن. رفته کلاس خصوصی یوگا 40 نفر رو دستگیر کرده، چه کار به تو دارن؟ ماهور هم نوشته یعنی در خونه رو باز کردن گفتن چرا تو خونه تون حجاب ندارید. کاربری به نام رشنالیست هم نوشته کلاس یوگا رو توی گرگان میگیرین، خواننده زن رو در عبیانه، نوازنده های خیابانی، طراحان لباس و غیره. حکومت همیشه با این کارهاش به حزب اللهی ها و ارزشی های طرفدارش جایزه میده، میخواد لذت نگه داشتن قدرت رو بهشون یادآوری کنه. مفقود هم نوشته یک کشتی با هزاران سرنشین از کمر شکسته و داره غرق میشه و ملت دنبال جلیقه نجاتن و همه دارن حرص زنده موندن میزنن، بعد خدمه نالایق کشتی میون انبوه غرق شوندگان گیر دادن که آهای تو چرا تنبون تنگه، چرا مانتوچ جلوش بازه، تو چرا عرق خوردی، بیا ببندیمت به دکل شلاقت بزنیم. اشارش به استعاره‌ای داره از وضعیت کشور و مشکلاتی که هست و نیرو و انرژی که صرف مبارزه برخورد با سبک زندگی
میشه.
مردم میشه
در از آزادی های اجتماعی. به هر حال نیوشا، داریم لحظه لحظه نزدیک میشیم به پایان مجله نیمروزی و 30 دقیقه خیلی زود گذشت. میدونم تو قطعا گفتنی های بسیاری داری که باقی موند، امیدوارم که در بخش های بعدی بشه به اون رسید. از دیگر کاربران شبکه های اجتماعی، ببینید اونهایی که با شبکه های اجتماعی ما هم در ارتباط هستن، میخوایم که حتما بپیوندن به شبکه های اجتماعی رادیو فردا، اونجا مسائل مختلف رو به بحث بگذارند. سپاسگزاریم که با ما در این مجله نیمروزی همراه بودید. همراه شما محمد زرگامی در این مجله نیمروزی بود.